این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
بیانیه شماره 394.
اعلام می‌داریم وجود زندان هرچند که برای هر کشوری لازم است، اما وقتی حکومتی با آباد کردن و شلوغ کردن زندان‌ها و قبرستان‌ها اموراتش می‌گذرد، بهتر است بداند که بنا گذارندگان آن در هنگام تأسیس آن حکومت از جنس‌های بد استفاده کرده و در یک هپروت اشتباهی رفتند که نتیجه آن هم همین وضع موجود کشور ما خواهد شد. امضا حبس کشیده های از هپروت بیرون آمده جنس خوب مصرف کنه. رادیو افزد، رادیو پس فردا. البته یه جورایی بیشتر امشب و امروز الان بهتون میگم چرا الان آقا آرتا عرض میکنم خدمتون که چرا الان یه سری تیتر خبر آرتا خدمتون تقدیم میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
توقیف کاروان مرغ‌های زنده غیر مجاز در ایلام. کشف 4000 کیلوگرم مرغ زنده در پلیس راه رشت قزوین.
بله، و تبریک میگیم حضور مرغ رو هم در زمره کالاهای قاچاق و غیر مجاز به همه دستاندرکاران کشور. از بس که این روزا تو گوشه و کنار کشور مرغ غیر مجاز و قاچاق میگیرن، اصلا آقا شیشه و هروئین و اینا رو ول کن، مرغ رو بچسب. و بابا چه خبره؟ هول نزنین میگیم به همه اونا که دارن تو همه سوراخ زنبه های خونهشون مرغ دولتی قایم میکنن. گوش کنین ببینین آقا مرغ فروشه چی میگه. این آقایون مرغ فروش
نجون چقدر امروز آوردی؟
314 کیلو.
مثلا کی تموم شد؟
کلا نیم ساعت هم نشد تموم شد.
چقدر امروز توزیع کردی؟
امروز یه تولا 700 کیلو.
همیشه نه شلوغ بوده؟
همیشه نه، روزهای عادی ما میوردیم، ولی خب به این شلوغی نبوده. ولی
نه شلوغ
به صورت یارانه‌ای گفتن، ملت هجوم آوردن دیگه.
یه سری هم حتی که هرس میزنن و مثلا بعضی تو خونه هاشون هست، باز میان مثلا میگن بگیم نکنه فردا گیرمون نیاد، مثلا نباشه.
جانم جونم چه صدایی داره. خب نکنین این کارا رو، بذاریم به همه برسه دیگه. امان از این جبگیربازی های ایرانی آدمو به نجی میرسونه. گاهی شاید اصلا واقعا از ماسک بر ماست. الان این صدای مرغ ببین چقدر الان چیز شده، دوست داشتنی شده. آرتا جان خود بیشتر راجع به اون خبرات توضیح بده، خیلی بچه‌ها مس که دوست دارم بشنوه.
آره، یه چیز بامزه‌ای که توی این توقیف کاروان‌های مرغ زنده توی ایلام بوده اینه که 22 تن و 994 کیلوگرم مرغ زنده رو گرفتن. بعد فرمانده انتظامی دردشهر گفته که کل این مرغا رو می‌خوان تحویل کشتارگاه شهرستان دردشهر بدن. من فکر کنم اونجا مرغ ارزون بشه، چون 22 تن مرغ قراره اونجا کشتار بشه.
به به به، اون یکی چی بوده توی پلیس راه رشک قزوین،
پلیس را رشک قزوین سه تا راننده کامیون رو گرفتن، اسمشون هم جالب آوردن، مرتضی، هادی، مهدی، به ترتیب 30، 35 و 36 ساله. قصد داشتن 4195 کیلوگرم مرغ زنده رو بدون مجوز خارج کنن. معلومه کجا می‌خواستن ببرن.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ممنون. و واقعا میگم دیگه، اصلا دیگه مرغ اصلا تو مایه‌های چیز شده دیگه، میگم یعنی ول کن دیگه، اصلا شیشه و تریاک و هروئین و نمیدونم از این جور چیزا دیگه ول کنین، دنبال قاچاقچی مرغ باشین. و البته از همه اینا که بگذریم، خیلی غمتون رو می‌خوریم، میگیم به همه بیکارا وسط این مرغ بازی و همه اونایی که با تمام وجودشون نگران آینده خودشون هستن، از اینکه توان و تخصص و استعداد و تحصیلاتشون داره هدر میره قصه میخورن، اما انگار وزیر کار جمهوری اسلامی نظر دیگه ای داره و داره حرفای جالبی میزنه درباره آمار بیکاری.
به موجب آمار رسمی منتشره مرکز آمار کشور اعلام بکنم خدمت شما که نرخ بیکاری سال 89 13.5% اعلام شد. بر اساس همین آمار نرخ بیکاری سال 90 12.3% بود. نه اینکه این عدد عدد خوبیه، نه خیر، اما نشون میده که به هر حال این نرخ ما تفاوت 1.2% سال 89 و 90 جهتگیری ما درستی بوده.
بله، میدونی که این عزیزان این آماره بیکاری رو خیلی بامزه تنظیم میکنن، مثلا وقتی میبینن هوا پسه یا میگن کسی در هفته مثلا 2 ساعت هم کار کرد شاغل به حساب میاد، کارش هم حالا خیلی کار نبود، مهم نیست که، ولی کار آمار ما رو رامیندازه، نظرشون اینه. بله، و نگرانتون نگرانتونیم میگیم به همه اونا که یه جورایی درگیر مجازات اعدامن، چه اونا که شاکیان و قراره یه نفر بر اساس شکایت اونا اعدام بشه، چه اونایی که خودشون اعدامیان. قضاوت نمیکنیم ولی آرزو میکنیم یه روزی همه بتونن همدیگر رو ببخشن. و دلمون برات تنگ شده میگیم به سلام، به درود و به کلمه‌ای که ارادت و عشق و رفاقت ما رو به شما اثبات میکنه، سلام به همگی.
فرشیدی
جانم،
الو، سلام داده، حالت چطوره؟
قربون شما،
چطور شده؟
چطور شده؟
امروز ساعت 6 رفتم دمین هون، وای میبینم هیچ کی تو صف نیست.
خب
نشست رپورت دیدم ملت کجا؟ گفتی شب تا صبح کار، ولی نمیدونم چی از ساعت 12 شب تا صبح فیلم مرغی نشون میداده، همین الان همه خوابه، دست درد نکنه، سعی نداری؟
قربونت برم، من فدای تو، خیلی ممنونم از سامی که صدای مرغ پخش میکنه برامون، برابر شما البته بیشتر چون گیرتون نمیاد. خب توجه به این که الان بحران مرغی کل کشور رو در بر گرفته، الان کلی دانشمندان و علما و ادبا دارن روی حل این بحران کار میکنن، الان یکی از دانشمندان مهم کشورمون یعنی آیت الله مکارم شیرازی هم برای این ماجرای راه حل خیلی خیلی ویژه دادن، گوش کنین لطفاً.
در مورد مواد غذایی که وضع فوق العاده ای پیدا کرده،
بله بله،
شنیدیم به دستور رهبری عده ای از مجلسیان دولتیان نگران نشستن فکر بکنن، ولی واقعا باید یه فکر بشود مردم در زحمت نباشن،
نباشن. بله.
مردم هم نباید خیلی اصرار داشته باشن
دیگه.
چیزا به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن،
چرا
اینطور شد؟ حالا آدم اگر مثلا نخوره
میمیره
میشود.
هیچی،
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم،
نکنیه با.
خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟
آفر.
آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت قریبه به اتفاق اطبا میگن مواد گوشتی غذای مناسبه برای انسان نیست.
بله کار اصلا این چه موجودیه با این صدای عجق بجقش؟ بله مردم نگران نباشین، علما و دانشمندان کشور دارن رو مشکلات شما کار میکنن، فکر میکنن ببینن چی کار میشه کرد، در راهکارهایی به این خوشگلی و ماهی هم میدن، یعنی هیچکی به فکرش نمیرسید میشه مرغ نخورد، همه همش فکر میکردن باید مرغ خورد، تو نگو میشه به مرغ فکر کرد، میشه مرغو کشید، نقاشی کرد، میشه به مرغ فکر کرد، میشه اندیشه کرد، میشه ازش نقاش، میشه باش رفاقت کرد، میشه اصلا ازش به خاطر این همه وقتی که ما خوردیمش طلب حلالیت کرد. آخ آخ چه صدایی، الهی بمیرم. هر کاری میشه با مرغ کرد جز خوردن. دوی مجوزشون هم علمایی چون آیت الله مکارم دادن دیگه، دستشون هم درد نکنه. تحریم نکردن ها، ببین دیدین گفتن تحریم نه، تحریم نکردن، نه نه نه. فقط نکته دیگه که ما به ذهنمون رسید اینه که خب حاجی جان خیلی، البته نیازی به گفتنم نبود، مردم خودشون وقتی دیدن یه دونه مرغ میشه 20000 تومان دیگه نمیخورن دیگه، دیگه برو چه کاریه، اصلا نگران نباش شما. حالا چی بخورن جاش؟ نه چی بخورن؟ میتونم مثلا 30000 تومان بدم گوشت قرمز بخرن؟ آره خیلی هم خوب جان. آها اونم نمیتونم بخرم. خب دیگه نخورن چی؟ برنجم کیلو 6 تومنه. خیلی سخت شد اینطوری. میدونی اینکه مردم چی نخورن اوکیه، کاری نداره، اینکه چی بخورن یه ذره سخته الان. یعنی ما که دانشمند نیستیم مثل حاج آقا اینا، نمیتونیم، ما علممون به اونجا نمیرسه. ان شاء الله تو نماز جمعه هفته دیگه قوم ایشون به ما بگن که چی بخورن مردم. این خیلی خوبه. اینم یکی دیگه از مشکلات بشری بود که دیگه حل شد در پیکارش. بله چه این ساعت افطار مفطار رو یه ذره جا به جا کنی؟ آخه بابا دهن منمون صاف شد بابا، خیلی نادوره به لحله افتادیم به خدا. یعنی این خورشید این چند ساعتر هم یعنی تو تعارف رو در واتسی میره پشت کوها، وگرنه کلن صبح روز اول محرمتون میومد بالا، روز آخرم میومد پایین دیگه، ملت هم کلن تی تلف میشدن آخر ما دیگه. مردیم بابا تو این گرما و این طولانی بودنه. آبتون بینیم این دوتا خانوما کجا میرن؟ جونم خواهرم کجا به سلامت؟ چی؟ خواهرم جونم یعنی بفرمایید. ای بابا بد برداشت میکنی شما تو رو جونتی. ببخشید بله؟ مناسب نیست واسه خانوما؟ بله خانم ترافیک شد، مسیر تو گفته بودی رفته بودیم رسیده بودیم ها. بله؟ باشه شهید بهشتی؟ کجا میشه؟ آه عباس آبادو میگی؟ بله باشه خیلی رایی نیست، از اینجا 5 تومن بپر بالا آبتی بپر چیز یعنی چی؟ ببخشید تشریف بیارید بالا، تشریف بیارید داخل بفرمایید. یا علی درم چه محکم زد اعصاب نداره. بریم؟ بله رفتیم دیگه. این روز موزه امسال هم خیلی سخت شده، آدم دهانش کف میکنه به خصوص. آره خیلی، اصلا ما هم همش تو این خیابون و این گرما، هرچی هم این خورشید لامصب و خواهرم نگاه میکنی پایین نمیاد، رفته تصویده تای آسمون. ولی مردم هم روز خاری میکنن آه. انگار نه انگار، من خودم چند تا راننده دیدم داشتن سیگار میکشیدن. امروز صبحم چی رفته بودم سوپر خرید کنم، دیدم اوه یه بوی اولویهی پیچیده بود، آدم دلش ضعف میرفت و رفتم دیدم ته مغازه نشستن دارن تی یه صبونه که ترس کنم ساعت 10-11 میزنن بابا. البته بعدم نیست و یه ذره این پلیس مولیس گیر میده، میگه میگیریم میبریم این حرفا، این زبون هم لج میکنن بدتر میکنن دیگه. بابا بیخیالی دی کنین آزادش کنین، هر کی خواست میگیره هر کی خواست بخوره دیگه. آره دیگه زورکی هم نمیشه که آخه. میگم شما نظری ندارین خواهرا؟ هیچی نگفتین آخو، همش من سخنرانی کردم. جون تی ببخشید بله؟ آه صحیح نیست با نامحرم صحبت کنیم. بله هر جون راحتی. خیلی خوب دیگه شکر خدا رسیدیم، همینجا خوبم، خوبه وایسه همینجا خوبه دیگه. بله بفرمایید. خواهش میکنم قابلی نداره. یا علی در و فقط تی. آه بله بفرمایید. اینا دیگه کی بودن؟ ما یعنی نوبره، حرف نمیزدن با نامحرم. عجب
رادیو پس فردا.
Bye. سلام فرشید جون، من علی هستم، دانشجوی تنها توی آمریکا. هیچی تنورسی هم توی تو شدی اینجا و میخواستم فقط به تنورسی هم اینجوری ارتباط برقرار کنم. قربونت خدا.
فدای تو، فدای تو.
الو، روز بخیر فرشید جان.
قربونت.
میخوام یه جواب کوچولو من بدی. اگر یکی به تو چندین و سال و سالها خسارت بزنه و با غرور ازت هم طلبکار باشه، یه جور به نظرت یه جورایی که باز گفتم به معمو یه جورایی هم باز اینو باید عفو کرد. اینو نباید به نظر تو، میخوام این نظر صادقانه بدی. نباید، نمیدونم چه کار باید با اینجور افراد کرد. علی گدا از سوئد.
علی جون مرسی، از من سوال کردیم. منم یه آدمم مثل همه، منم یه آدمم مثل شما. باید نمیدونم الان میتونم حرفای خیلی خوب بزنم، حرفای قشنگ بزنم، ولی من خود شخص من خب باید تو موقعیت ببینیم چی میشه. نمیدونم واقعا، نه یه وقتایی هم شاید واقعا انقدر برای آدم سخت باشه که نتونه عفو کنه، ولی ما داریم حرفمون اینه که ای کاش این فرهنگ عفو جا بیفته و خودمونم تلاش میکنیم، داریم میگیم به مردمم تلاش کنن. ممنونم از تماستون. اما توی موضوع امروزمون به مجازات های مخصوص ماه رمضون میخوایم بپردازیم. یه نکته که رو اعصاب ماست اگه نگیم تو حلقمون بمونه، کار دست خودمون میدیم، اینه که تو خیلی از تعالیمی که به عنوان تعالیم دینی به خورد مردم داده میشه، گفته میشه تو ماه رمضون مردم روزه بگیرن، گرسنگی تشنگی بکشن تا بفهمن که گرسنه‌ها چی میکشن. ما اصلا کاری نداریم، به اعتقادات خیلی از شما شنونده ها احترام میذاریم و حتما لذت میبرین از روزه‌ای که میگیرین، از سحری، افطاری، از اون فضایی که به هر حال حاکمه. اما به نظر ما یه مطلبی رو میخوایم بگیم که آدمیزاد یه موجود باشعور و صاحب عقل و اختیار، یعنی حتما نیازی نیست یه بلایی سرش بیاد تا بتونه عمق و شدت اونو احساس کنه. یه آدم بالغ عادی خیلی راحت میتونه این قضیه رو بفهمه که مثلا یه کودکی که گرسنه میشه چه حالی داره، یا بدتر از اون مثلا پدر مادرش چه حالی دارن، یا مثلا آدم میتونه تصور کنه وقتی فقر به معنای واقعی کلمه اومد توی خونه زندگی، دیدی که خانواده‌ات دارن لله ورده میشن، اون موقع شاید خودتو به هر دری بزنی تا بچه‌تو سیر کنی، هر دری یا حتی گاهی هر خلافی. اگه این فلسفه آخه اگه درست بود که تو این جوامع اسلامی که مردم روزه میگیرن دیگه فقری وجود نداشت. تو همین کشور خودمون اون آقای حاجی بازاری که حسابای بانکیش در حال ترکیدن هستن و زیر پای 16 پسر 19 سالشون ماشین 500 میلیونی 1 میلیاردیه، اتفاقا روزه بگیر تیری هم هستن، تو صف اول نماز جماعت هم حاضرن. آیا ایشون نمیبینن یا نمیتونن ببینن اون همه فقر و بدبختی رو تو شهری که دارن زندگی میکنن؟ آیا ایشون گرسنگی در اثر روزه به یادشون نیاورده که بچه های فقیر برای یه لقمه نونم باید با هم بجنگن؟ اتفاقا تو همین کشورهایی مثل کشور خودمون که ادعای اسلامی بودن دارن و خودشون آویزون دین کردن تا بتونن بر مردم حکومت کنن، تفاوت بین پولدار و فقیر باور نکردنیه. میگین نه، دو شب و تو هفته انتخاب کنین، یه شبشو برین تو محله‌های، حالا تو تهران اگه بخوایم بگیم، تو کل ایران محله‌های مختلف تو شهرهای مختلف هست، تهران رو میگیم، تو یه شبشو برین تو محله‌های شمال تهران یه چرخی بزنین، شب دیگر رو برین اونجاها که پاتوق کارتون خواباب و چه میدونم ساقیای مواد مخدر و اونایی که به معنای واقعی کلمه هیچی ندارن. ببینین تفاوت از کجا تا کجاست تو شهری که مردم قراره توش با روزه گرفتن خودشونو جوری مجازات کنن که درد فقرا رو بهتر بفهمن. اما راجع به موضوع برنامه که مجازات، امروز هم راجع به زندان و زندانی. اصولا تو ایران خیلی کارا نشدنی به نظر میان. مثلا شما الان اراده کنین پولدار شین، هی اراده کنین، هی بیشتر اراده کنین، هی زور به خودتون بزنید در و دیوار، نمیشه که. من که الکیه، هزار نکته باریکتر زمون اونجاست. بله، اما همین الان خیلی راحت و آسوده فقط آرزو کنین که زندانی بشین. ظرف 3 سوت آرزوتون برآورده میشه، شما به زندانی به آرزوی خود رسیده تبدیل میشین. اینه که از این نظر هیچ نگرانی نداشته باشین. حالا اگرم نگرانی دارین و نمیدونین چیکار کنین، ملالی نیست، چون شما ما رو دارین. ما اینجا اصلا کارمون اینه که شما رو تا آخرین مرحله زندان رفتنتون همراهی میکنیم، تا یه وقت خدای نکرده زندان نرفته نمونین. ببینید چقدر نگران آرزوهای بر باد رفته شما هستیم. پس برای اولین قدم گوشاتون رو بچسبونیم به گیرنده‌هاتون و به راه‌های زندان روی که ما جلوی پاتون می‌ذاریم تو برنامه امشب توجه کنید، باشد که زندانی شوید. نه خدا نکنه، خدا نکنه.
هری روز این شهلا همکارم زنگ زده به من، خیلی نگران و پریشون که شرم اینجا میخوام یه زحمت بهت بدم. میگم نه بابا بگو شهلا جون، هرچی باشه من در خدمتم. یه آب دهنی قورت داده میگه سند خونتون آزاده، آخه شوهر منو گرفتن از دیروز بازداشته، اگه سند نذارم بیارمش بیرون میبرنش زندان، باید حتما سند خونه بذارم تا بیاد بیرون. گفتم آخه شهلا جون تو که میدونی من گور ندارم که کفن داشته باشم، سندم کجا بود؟ این خونم که میبینی مال ننجونه، سندشو تو 7 سوراخ قایم کرده، احتمالاً یه مار افعی 7 سرم روش خوابیده. اگه بر فرضم راضی بشه سندو گرو بذاریم، حتما خودشم باید با سند بره گرو، از بس که این سنده به جونش بسته است. خلاصه یه کمی گریه زاری کرد و قرار شد بره به بچه‌های دیگه زنگ بزنه. آخرش هم نگفت که واسه چی آخه شوهرشو گرفتن. جالبه ها، زنگ میزنن به آدم میگن بیا سند سرپناه تو بذار گرو، حتی نمیگن دلیلش چیه که طرف گیر افتاده. حالا اگه آقای شما واقعا یه ریگی به کفشش بود چی؟ سند خونه بی سند خونه. اوه اوه اوه، تصور کن یکی با ننجون و سند خونش اینجوری کنه، اصلا اون روز احتمالا میشه روز آخر حیات بر روی کره زمین. من که اصلا نمیخوام اون روزو ببینم اصلا.
من ندیدمت، تو دلم تنگ شده برات نده یه میلیمت، تو رو خدا کاری رو کن بیشتر ببینیمت. ماریا ماریا، دوست دارم که تو رو من فرض کنم و لب و تو قرض کنم و بیام سری من بغلت ببینم من بزنه. تو خیلی داخی لیز میخوری این ماهی، تو میپیچی میری ولی باز بین ماهی، آقا چه شاید سگ داره آره زیبایی نباتم در سر.
باز این سامیو بلش کردیم از یه آهنگا رفتا، این چی آخه رفتی؟ این چه موزیکیه؟ تو موزیک مثل مام رو مرام، این چی الان؟ ماریا باریا میگی ریش داری؟ چون که بنده هستم یه مرقا. خیلی متشکرم از این آقای عزیز، بس دیگه الان وقت چیز 21:30 وقتش میگذره. خیلی متشکرم از این موزیک. سلام میکنیم به شما که همیشه 21:30 رو برای مرور اخبار روز انتخاب میکنید. خبر اول این که فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت که از رواج زندگی غربی در تهران نگران است. کارشناسان 21:30 پس از شنیدن اظهار نظر این فرمانده به سرعت تعدادی از عکس‌های صف‌های تهیه مرغ را در نقاط مختلف تهران برای دفتر ایشان فرستادن تا به وی یادآور شوند که هنوز نمادهایی از زندگی غیر غربی مورد علاقه ایشان در سطح کشور دیده می شوند. و ما در خبر دیگری اعلام شد که در حال حاضر دلار در سطح کشور سه نرخی شده است و دلار 1500 تومانی هم به مجموع دلارهای کشور اضافه شد. در همین راستا کارشناسان 21:30 معتقدند که در آینده نزدیک دلار سه نرخی که هیچ سی نرخی خواهد شد، تا بدین وسیله دشمنان با مشاهده بازار ارز ایران دچار سرگیجه شوند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، معاون اول رئیس جمهور دکتر پروفسور رحیمی در جمع خبرنگاران گفت که ایران یک ابرقدرت است و تحریم‌ها را به لطف خدا سپری خواهد کرد. پس از گفتن این جمله که با شور و شعف بسیار زیاد خبرنگاران حاضر در سالن همراه شد، وی افزود این تحریم‌ها نشانه ای از لطف خداست و غربی‌ها علم ما را نشانه گرفتند. بعد از این جمله بود که همه خبرنگاران با به یاد آوردن مدرک دکترای پروفسور رحیمی که در اثر حسادت بدخواهان به پودر تبدیل شد، اشک توی چشمشان جمع شد. وی در پایان در مورد تعدیل نیروهای دستگاه‌ها گفت: وقتی نیروها زیاد شوند دست و پاگیر می شوند و باید تعدیل شوند. در پایان خبرنگاران حاضر با شعار رحیمی خوش کلام آخرشی با مرام از مواضع وی حمایت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دم در سالن سخنرانی معاون اول در حال تعدیل نیرو شدند. خب دوستان شنونده 21 و 30، به استودیوی هواپسشناسیمون میریم و از همکار هواپسشناسمون میخواییم که برامون بگه که اوضاع جوی چطوره. سلام میکنیم به اسقر و شما نیلوفری های عزیز. طبق نقشه های توپوگرافی ما خلوش مؤسس ایران دوباره یه مقدار ابرهای شربریزیوس دیده میشن که اونم به خاطر ادعایی که این روزنامه کرده و اعلام کرده که رحیم مشایی محبوب ترین چهره سیاسی کشور. از اون طرف با نگاهی به نقشه های خیشیابیمون همطور که پشتر من مشاهده میکنیم باید بگیم که بر فراز آسمونه بازار تخم مرغ هم ابرهای تیره گرونی زیده دیده میشه که به خاطر پیشبینی مدیر عامل شرکت تخم مرغ اصفهانه که گفته قیمت تخم مرغ به زودی به 5000 تومان میرسه. همچنین رفتار تودههای هوا نشون میده که هوای آژانس‌های مسافرتی هم حسابی پسه و سازمان گردشگری 7 تا از اونها رو به علت برگزاری تورهای غیر شرعی تعلیق کرده. همیشه جویبار زندگیتون پر از ماهی‌های خوشگل و نیلوفر و اینا باشه. شب بخیر، خدافظ.
بار زندگی
بله خوشحالیم که باز هم بهتون دروغ نگفتیم. تا فردا شب خدا یار و نگهدارتون. حضرت مور، حضرت مور، بفرما که دل خانه توست. سر شام آمده هر بنده که دیوانه توست. همکنون راه پیروزی مردم ایران از منطقه شهید پرور برزیل می گذرد. با نزدیک شدن محموله های مرغ برزیلی به آبهای کشور، به زودی شاهد مرغ 4400 تومانی در داخل کشور خواهیم بود. مردم عزیز، صبر شما بالاخره به نتیجه رسید. همانا پاداش بسیار صبر کنندگان مرغ 4400 تومانی است. مرغکم مبروک. ستاد پاسداشت دستاوردهای مرغی نظام.
یه جدال نابرابر، یه مقابله رو در رو. اونا که برای خوردن و آشامیدن لحظه ای آروم و قرار ندارن. فیلمی برای شما که از دیدن بخور بخور لذت میبرید. افطاری ها، وقتی که هیچ رحم و مروتی در کار نیست، غذاها به بیرحمانه ترین شکل بلعیده میشن. اینجا برای جویدن وقتی نیست، فقط بلعیدنه که راه ها رو باز میکنه. افطاری ها، فیلمی برای کمین کردگان افطار. با افطاری ها افطار کنید. افطاری ها.
سلام علیکم. حقیقتا یکی از نیازهای اساسی مؤمنین و مؤمنات در جامعه بشری زندانه که باید خیلی این نیاز جدی گرفته بشه. حتی در بعضی از منابع ذکر شده که یکی از راه‌های کنترل جمعیت در جامعه همین پر کردن زندان‌ها و خلوت کردن جامعه. مثلا ما خودمون در یکی از جلسات مدیریتی کشور اعلام کردیم که حالا که مسئولین عزیز دارن هی زندان سازی میکنن، یک کمی دست و دلبازتر عمل بکنن و این زندان‌ها رو همچین دلبازتر و بزرگتر احداث بکنن تا بشه مؤمنین بیشتری رو در اونها نگهداری کرد و با همین تدبیر خیلی خیلی هوشمندانه جمعیت کشور هم کنترل بشه. ما خودمون بیت خیلی خیلی شلوغ پلوغ و پر جمعیت داریم و اون موقع ها که ما در حال ازدیاد نسل بودیم هنوز این وسایل چیه، این جلوگیری از افزایش نسل چیه، این اختراع نشده بود. ما بیشتر با سیستم امید به خدا جلو می رفتیم. بنابراین یک ها به خودمون آمدیم و مشاهده کردیم که مثلا توی بیت معظم وقتی میخوایم مشرف بشیم خلعو هم باید یه نیم ساعت توی صف بایستیم، از بس که این اطفال تولدی ما اجابت مزاج داشتن و سوخت و سازشان زیاد بود. خب بعضی از اونها هم نوبت رو رعایت نمیکردن و ما دیگه اون آخر که نوبتمون میشد دیگه چیزی نمانده بود که کار دست خودمون بدیم که مشرف میشدیم داخل خلعو. خلاصه دیدیم اینجوری نمیشه و دستور دادیم اون ته حیات بیت یک اتاق ساختن و اسم اون رو هم گذاشتیم کلبه مهربانه. اینجا در حقیقت یک جای بود که اگر هر کدام از اطفال ما کارهای ناشایستی میکردن ما اونها را در آن حبس میکردیم. اینجوری هم جمعیت بیت کنترل میشد، همین که بچه ها از ما که خیلی پدر خشن و ترسناک بودیم خب میترسیدن. یک بار هم 7-8 از اونها رو با هم کردیم توی کلبه مهربانه، در رو هم قفل کردیم، بعد حاجی خانم ما رو احضار کرد، بعدم مشرف شدیم دفتر مقام معظم رهبری، از اونجا هم به یک مأموریت مخفی رفتیم. خلاصه یه 2 سال بعد برگشتیم و پاک یادمون رفت که این محصولات ما اون تو هستن. بعد که برگشتیم رفتیم در رو باز کردیم، دیدیم همه اونها با شعار مرگ بر دیکتاتور از کلبه مهربانی بیرون اومدن و دیگه ما رو به هیچ جاشون هم حساب نمی کردن. چقدر هم همگی در این 2 سال بزرگ شده بودن. ماشاءالله زندانبانی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که راهکارهای مدیریتی روحانیت را جدی نمی گیرد.
سلام. این مجازات راه درازی داره و قصه خیلی دراز. از زمانی که بچه بودیم، دختر بودیم، به دنیا آمدیم، با به دنیا آمدنم اون مجازات شدیم به عنوان دختر بودن. بعدم اومدیم تو اجتماع، بازم به عنوان دختر بودن مجازات شدیم و مجازات شدیم تا این جمهوری اسلامی اومد، بازم ما رو مجازات کرد. در اصلت با اینکه در غربت هم هستیم بازم مجازات داریم. این زن اصلا از اول تا آخر کمپوت مجازات. نمیدونم چرا.
ممنون از تماست. بله.
یارو آبادانیه رو به عشقت مجازات تنبیش میکنم، مجازاتش میکنم، میبرمش اونجا، قاضی حکم میده، میگه که دست پاشو ببندیم براش آهنگ بندری بذاریم. حتا مایم کیوان از آبادان.
ممنون از تماس شما.
الو سلام، خواستم ببینم آقای سام خاکزاد دیگه تو رادیو فردا کار نمیکنن. ممنون میشم جوابم بدید. خانم هستم از تهران.
اخراج شده دیگه سامی نیست. سامی اخراج شده متاسفانه. خیلی اینجا برنامه خیلی خرابکاری کرد. این صداش شبیه سامه، این صدایی که میشنوین صدای ضبط شده است. این صدا آره سامی اخراجش کردیم دیگه. اما آرتا بریم ببینیم مسابقه آرتا، این مسابقه یک شنبه هاش این هفته چه خبره توی مسابقه.
خوش آمدین به مسابقه من. خودتون میدونین که از نظر ما برنده اصلی شما هستین.
همونطور که میدونین مسابقه ما یک مسابقه تلفنیه و شرکت کننده های عزیز ما از هر کجای دنیا که باشن میتونن که با ما تماس بگیرن. امروز هم مثل همیشه دوتا شرکت کننده داریم. اجازه بدین من از شرکت کننده اولمون بخوام که خودشونو معرفی کنن. دوست عزیز صدای منو دارین؟ الو؟
الو؟ الو سلام علیکم آرتا جون، من مهندس مخدر هستم از جوبای جنوب شهر با شما حرف میزنم.
این که مخدر خودمونه. مخدر کجا بودی بابا؟ این همه مردم سراغتو میگرفتن، چه عجب این طرفا.
ای بابا دیگه آرتا جون، ما دیدیم داخل کشور اوضاع کار و کاشفی بهتره، اینه که اومدیم شروع کردیم به کار و تلاش و تولید.
به 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 به، آفرین آفرین. خب حالا داری چی کار میکنی؟ چی تولید میکنی؟ من واقعا خوشحالم که تو بالاخره به خودت اومدی.
آره دیگه آرتا جون، هر چی بخوای تو جون بخوای، کشیدنی خوردنی.
ای بابا چیز دده دده، نه 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 چیزه، ولش کن ببین بعدا حالا حرف میزنیم. آره آره این آدم به شو نیستش. خب بریم سراغ شرکت کننده دوممون. دوست عزیز صدای منو میشنوین شما؟
راکره ما صدقا هستیم از بروت چای لب خد در خدمته.
بله ما مخلصیم هستت آقا. چیزه خب میریم که مسابقه رو داشته باشیم. زمان صفر میشه، طبق قرعه با مخدر شروع میکنیم. مخدر آماده باش، من سوال اول رو میخونم، 20 ثانیه فرصت داری به سوال جواب بدی. خب سوال اول، به نظر شما بهترین مجازاتی که میشه برای ریشه‌کن کردن کار خلاف تو کشور در نظر گرفت چیه؟ مخدر برو بریم.
والا به نظر ما بهتره که اصلا کلن بشات مجازات برداشته بشه، با مجرمین محترم خیلی با مهربانی برخورد بشه، از خدماتی که در جامعه میکنن تشکر بشه و به نیازهای اولیه اونا توجه بشه. آخه این قش خیلی حشاشن، میشه گل میمونن آرتا جون، خیلی جود و شرین رنجید خاطر میشن. بعد دیگه
وقت شما تموم شد. ولی مخدر جان من درباره مجازات سوال کردم، نه درباره تقدیر و تشکر از مجرمین. چیزه هیچی، بگذاریم بگذاریم. خب اسد آقا وقت شما از الان شروع شد، بفرمایید.
والا من بخوامم وقتم استفاده کنم اینجا در باره یکی از محصولات خیلی سنتی کشورمون تعریف کنم، اونم تیزی زنجونه. بله یه محصول خیلی براق و تیز و جالب که وقتی فرو میره تو چیزی احساس نمیکنی، ولی وقتی بیرون میاد کلن دل روده یا نفله رو با خودش میاره بیرون، میکشه بیرون، خیلی هم حساس و زود به زود کنیشو باید بهش برسی، گرفتی؟
بله. خب وقت شما هم جسارتا تموم شده و جوری ما باید تصمیم بگیرن درباره این مسئله کیکی برنده است.
سوال شما رو فکر کنم من بعد متوجه شدم، این رفیقمون هرشی گفتن همونه.
مخدر جان الان جوری نظرشونو میگن، جون مادرتون کار دستمون ندینا. بله درسته، برنده این قسمت از مسابقه اسد آقا هستم، افتخارشون بزن.
آره متشکریم دیگه،
خب حالا با اجازه اسد آقا بریم سراغ قسمت دوم مسابقه.
آرتا جون میگم من الان زمین مسابقه رو ترک کنم شه هیچ به نفع ایشونه دیگه، حله.
چیز نه، حالا تو جوابتو بده، خیلی هم همچین فرقی نمی کنه. من سوالو میخونم، به نظر شما مجازات هایی که در حال حاضر اعمال میشه میتونه جرم رو ریشه کن کنه در کشورمون یا نه؟
والا ببین آخه مجازات اصلا جوابگونیش آتای اون عزیز حشاشی که یه خلافی ازش شر زده، یه گل پژمرده‌اش که با مجازات شدن پژمرده تر میشه، باید به این عزیز رژینشینگی بشه، بهش کمک بشه تا بتونه خودش رو دوباره پیدا کنه. بعد این راهش نیست.
بله وقت شما تمومه اسد آقا، جسارتن شما بفرمایید. بفرمایید
بفرمایید. بله بازم میخوام یه محصول دیگر رو معرفی کنم. اونم یه شیء دراز و براق دیگه است، چیزی که وقتی تو دستای آدم قرار بگیره احساس امنیت و برتری تمام وجودتو میگیره. اون شیء همین چیز جز غمه.
غمه؟
غمه‌های خوشدستی که تو دست بچه‌های لبخند عین قلمو نرم و نازو کرکر بکنه. فقط نقاشیش میدونی چه رنگیه؟ و رنگ قرمزه، قرمز خون. نمیدونی چه لذتی داری وقتی صدای پاره شدنه گوشت گرم و میشنوی و بعد خون میپاچه بیرون.
بله ببخشید، من قصد بیادبی ندارم، ولی وقتمون تموم. اسد آقا من ببینم نظر هیئت جوریمون چیه. الو بچه های جوری، الو الو، چرا هیچ صدایی نمیاد اونجا؟ الو چی شده اونجا؟ چی؟ بلندتر؟ همه در رفتن؟ ای بابا مخدر تو هستی؟ الو مخدر؟ ای وای نامردم که دوباره در رفت. خب بله، من اینجا از طرف خودم اسد آقا رو برنده این مسابقه اعلام میکنم. مبارک باشه قربان. بزن اون دست قشنگرو، بزن بزن افتخار اسد آقا. نه 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 نه، خواهش میکنم شما زحمت نکشید، ما میدیم پیک واسهتون بیاره، شما اصلا زحمت نکشید.
ببین فقط دیر نشه و روش حساب
کنم. نه 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 اسد آقا، این حرفا چیه؟ ما خیلی سریع میرسیم خدمتتون. من همینجا دیگه وقت مسابقه رو تموم شده اعلام میکنم. خدا رو شکر که هنوز زنده ایم و تموم شدش. بای بای.
این هفته اینقدر مجازات کردیم، حالا خودمون هم همش منتظریم که بیاد مجازاتمون کنه. آقا شنیدید میگن وقتی یه چیزی رو خیلی تکرار میکنی به سرتون میاد؟ ما هم همین این توهمو زدیم الان. اما حالا در هر صورت امروز میخوایم درباره مجازات ها و بگیر ببندایی که تو ما رمزون هست صحبت کنیم. همین الان هم یه کوچولو راجع به اتفاقایی که گاهی تو طبیعت و فضاهای دور و برمون میفته و به اعتقاد بعضیا اسمشون مجازات، ولی از نظر ما نمیشه دقیقا اسمشو گذاشت مجازات. به نظر من مسئولیت پذیریه و یعنی مسئولیتش بر عهده خودتونه. مثلا در نظر بگیرید شما دارین رانندگی میکنین، خیلی هم خوش به حالتونه، همه خانواده‌ام تو ماشینن، بعد یهو یه جا مثلا خانمتون یه لیوان چای میده دستتون، شما هم تو پشت فرمونین حواستون به چای خوردن میره، یهو یه جا جاده میپیچه، شما نمیپیچین، خلاصه به اتفاق با وسیله نقلیه‌تون تشریف میبرین. بله دیگه، حالا نمیخوام چون شما این نمیخوام وارد جزئیات بشیم بگیم چه اتفاقات بدی میفته و چه بلایی سرتون میاد، ولی اینو میدونیم تو مایه فاجعه و ایناست. فاجعه هایی که عامل و باعثشون فقط یه لیوان چای ناقابل به اضافه بی‌دقتی و بی‌مبالاتی شما، بله شمای راننده. خب حالا آیا این همه اتفاق بد عادلانه است به خاطر یه بی‌دقتی اینجوری؟ مسلماً اگه قرار باشه مقایسه کنیم با خلافای دیگه‌ای که تو قوانین کیفری هست و براشون هم مجازات خاصی ذکر شده، خیلی ناعادلانه است. این اتفاق یا به قول بعضیا مجازات میتونه به مرگ یا نقص عضو آدمای دیگه‌ای که اصلا تو این بی‌دقتی نقشی هم نداشتن منجر بشه. بدیش هم اینه که اصلا کاریش نمیشه کرد، از دست هیچ کس هم کاری بر نمیاد. فقط تنها راهش اینه که مثلا در همون موردی که شما نشسته بودین پشت فرمون خانمتون چای داده بود خدمتتون، با لبخند عاشقانه چای ایشون رو رد می‌کردین، میگفتین عزیزم من دارم رانندگی می‌کنم، الان باید حواسم به رانندگیم باشه، بعد لب یه رودخونه‌ای زیر درختان باصفایی جایی که رسیدین بزنین کنار، برید لب جو پاچارو بزنین بالا، لنگ در جوب و یار در کنار و غزل‌های زیبا بر لب، چای لبسوز و لبدوز دیشلمتون رو همچه هورت بکشید حالشو ببرین، بعدم نگین مجازات خدا یا طبیعت یا هر چیز دیگه واسه پشتک زدن ماشین و خانواده شد.
اومدی توی شبام نشستی، با اون نگاه مهربون راه دلم رو بستی، تا که گفتم دوست دارم رفتی ازم بریدی، یه جوری انگاری که تو هیچ وقت من ندیدی. من ازت دلگیرم دارم میمیرم، تو از من دوری نگو مجبوری، من پناهت میشم به که گاهت میشم، یه اون بیمقه نگاهت میشم. موسیقی
اما بریم سراغ راه‌های روزخاری پیشرفته بدون مأمور و مجازات. اولیش راه‌های درون ماشینی. البته یه زمانی اون چند سال پیشا اینا بحث سر این بود که داخل ماشین هم فضای شخصی و نمیدونم حریم خصوصی، کسی حق نداره به مردم به خاطر هر کاری که تو ماشین میکنن متعرض بشه و اینا. اما در وضع فعلی مملکت که تو ماشین که سهله، تو اتاق خواب هم واسه عزیزان فضای عمومیه، تو ماشین روزخاری کردن خطرناکتر هم هست، چون عزیزان ماشینتون هم توقیف میکنن. والا یکی از این دوستان من شنیدم که توی فیسبوک گفته بودن، نوشته با چشمای خودش دیده توی یکی از اتوبان‌های تهران یه 206 سفید داره، دیده با داره با سرعت خیلی زیاد میره، سرنشیناش هم دارن از توش چیزای میریزن بیرون، یه ماشین پلیس هم داره با سرعت زیاد دنبالش میره، یه مأمور شجاع و وظیفه شناس هم تا کمر از پنجره اومده بوده بیرون، می‌خواسته با اسلحه لاستیک 206 رو بزنه. خلاصه بعدن کاشف عمل اومده 206 مربوطه در حال روزخاری تحت تعقیب قرار گرفته، موادی هم که ازش بیرون ریخته می‌شده تریاک و شیشه و هروئین و اینا نبوده، بلکه عزیزان روزخار داشتن مواد خطرناکی مثل نون پنیر سبزی و چیپس چیتوز و ساندویچ هایدا و اینا به عنوان مدرک جرم بیرون می‌ریختن تا از بار مجازاتشون کم بشه. بله راه‌های درون WC ببخشید. والا اصلا راه جالبی نیست دیگه. خوبه آقا ما ترجیح میدیم اگرم میخواین روزه نگیرین، خب تا قبل از افطار شما تحمل کن یه جوری دیگه. چه کاریه به جا چه کاریه به جا نن به قول حاجی نرو تو خله و نرو غذا نخور. حالا در بعضی از محیط‌های اداری که خیلی روزخاری‌های سازمانیافته‌ای صورت می‌گیره، میان تو ماه رمضان یکی از دستشویی‌ها رو تغییر کاربری میدن، کسی توش دیگه کاری نکنه، فقط عزیزان روزخار از اونجا به امور ستمخاریشون مشغول بشن، جام چیز میکنن خیلی اسپری و اینا میزنن. در هر صورت توصیه نمیشه مگر اینکه بین مرگ در اثر گرسنگی و خوردن در WC دیگه مجبور بشین یکیشو انتخاب کنین، اصلا توصیه نمیشه. راه‌های بیزینسی. خب بعضی از کسبه هم در همه حال به هر حال دنبال یه لقمه نون حلالن دیگه، بنابراین یه رمز عبور میذارن و به روزخاران مورد اعتماد خودشون که میشناسن میدونن کیا هستن خبر میدن در طی ماه رمضان در این مکان غذا سرو میشود. خلاصه مثلا چه میدونم ساندویچا رو میپیچن تو کیسه زباله میدن دست ملت، میسپرنتون به خدا برید حالش رو ببرید. حالا این سوال که حالا خوردن ساندویچ کتلت مثلا تو کیسه زباله و با ترس و لرز چه حالی میده رو دیگه برید نقاشون بپرسید، ما نمیدونیم. یکی دیگه هم راه‌های سیگار کشیدن برای سیگاریاست. یعنی خیلی بد سیگار کشیدن. وای 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 وای. بله سیگار کشیدن در نقاط و اتاق‌های بسته ممنوع هم خب به هر حال برای اونایی که سیگاریان لطف خودشو داره، ولی این نکته هم مد نظر داشته باشین، یهو نرین تو این اتاق‌های سرویس‌های بهداشتی که از این سنسورای چیز دارن دود و حرارت و اینا، دیگه زایع‌تر از زایع میشه. یعنی تصور کن رفتی کار پنهانی خلاف بکنی 600 تا آژیر با هم به صدا در میاد، دیگه این میشه نورن علی نور. خلاص این سقف‌ها رو خیلی بپایین دیگه، پشیمونی بار نیاری. خیلی متشکرم. ولی حالا خارج از همه این شوخی‌ها و این صحبت‌ها، خداوکیلی یه سوال داریم شما به ما جواب بدین، اونم که حالا یکی اومد مسافرت بعد چیکار کنه وقتی گشنه شد؟ اصلا فکر کن طرف پولم نداره بره هتل، میخواد تو پارک بخوابه شب، بعد بمیره از گشنگی. اینو شما که اونجا هستین به ما بگین که آیا اصلا جایی هست برای اینکه آدمایی که حالا مثلا روزه بهشون نمیرسن بتونن اونجا غذا بخورن یا سیگار بکشن یا نه؟ همه تو ایران محکوم به تظاهر به روزه‌داری هست. اما بریم سراغ راهنمایی گام به گام زندانی شدن در جمهوری اسلامی ایران. راه اول تصادف.
ما
مثلا تو یه شب قبل تعطیلی دارین با ماشینتون تو خیابون ویراج میدین، صدای موزیکم بردین بالا، یهوی آبر پیاده میپره جلو ماشینتون و شما و عزیز و همچین جمعش میکنین و خودتون میبرین. یعنی خلاصه کلامی که یه عدد تصادف منجر به جرح خوشگل و همچین تمیز مرتب و مرتکب میشین. فهمی کنین چه اتفاق میفته؟ عزیزان کلانتری مربوطه میبرن تون کلانتری، خیلی شیک و مرتب میکنن تو بازداشتگاه تا صبح شنبه که دادسرا باز بشه. ولی چی فکر کردی شما؟ حالا هرچند که این بازداشتگاه و زندان نیست، ولی در هر صورت چهار دیواریه که شما تو رو توش حبس کردن دیگه. حالا بگذاریم به خاطر یه ترمز دیرهنگام مجبورین شب و تو حلقه یه عزیز قاچاقچی یا یه سارق مسلح کاربلد بخوابین. بله خوابای خوب ببینید. راه دوم، مهریه. البته هفته‌های پیش هم گفتیم راجع به مهریه، با توجه به قوانین خیلی درخشانی که در زمینه مهریه تو ایران وجود داره، آقایون عزیز تلاش داشته باشن که خیلی سر به سر خانمای عزیزشون نذارن، چون همین خانمای حساس احساساتی رمانتیک خیلی خیلی مهربون و اینا، اگه اون روشون، بله اون روشون بالا بیاد، شما میتونید خیلی راحت لباسای گونی شکل زندان رو برتن کرده تشریف ببرید ور دل محکومین دیگه و بچید زندانی خیلی تیپیک. بله از شما دوست عزیز، بله خود شما، همچین فکر نکنید فاصلتون تو زندانی شدن خیلی زیاده، حواستو جمع کنه، به خانمت کلکل نکن که خطرناکه حسن، خطرناکه. راه سوم، چک. برادر، آقا، اونی خانوم فرق نمیکنه، اونی که داری مینویسی ازش کاغذ میکنی میده دسته اینو، اون دفترچه یادداشت نیست، تا چکه. چکم یعنی قول، یعنی پیمان، یعنی اینکه طرف سر تاریخ رفت چک و نقد کنه کارمند بانک بهش نگه موجودی بی موجودی. عزیزم چکی که برگشت بخوره چک نیست که دیگه، چکه دیگه. نکن این کارا رو تا طرف با مأمور و شرخند نیاد سراغت بگیرن ببرن بندازن زندان. چک نکش، برنج بکش بجاش بخور، افطار گذشت البته بخور. نه آقا اگه تکرار برنامه رو میشنوی نخوری، الان سر ظهر میش کل گنجشکیه، چیز منتظر بهانه ام. راه چهارم، دعوا. آخه میبینید دو تا مرد گنده سر یه جای پارک ناقابل یهو چنان افتادن به جون هم، اگه یکی ندونه فکر می‌کنه ماجرا ناموسی بین اینا پیش اومده. آقا حال درسته تو شهرهای بزرگ اوضاع جای پارک خرابه، یه جوری جا پارک شما پیدا می‌کنین همچین ناموس هم به حساب میاد جا پارک، از بس برای زحمت کشیدی. ولی به اطلاعاتون میرسونم که وضع زندان‌ها از جای پارک هم بدتره ها. خب آخه میزنی یه بلایی سر یه طرف میاری، بعد حالا برو بخواب تو زندان، آب خنک بخور، خانواده بیفتن دنبال رزرو گرفتن، خب چه کاری؟ خب جا پارکو بده بره سر سلامت. راه پنجم، گشت ارشاد. خب این راه خیلی قشنگ، یعنی راه پنجم که گشت ارشاده.
میشه من اینو بگم؟
جانم کی بود این سامین؟ بله
منم دیگه، شرمین. اجازه بده با توجه به اینکه من خودم در این زمینه پیرن زیاد پاره کردم و برای خودم در متد بازداشت شدن به وسیله گشت ارشاد حرفه‌ای و صاحب سبکم، این قسمت رو من بگم. بالاخره هر کسی را بهر کاری ساختن.
خیلی قال شما که همه جا حق ما رو خوردین، حالا اینم روش دیگه چه فرقی میکنه؟
که وقت نیست جواب بدم، وگرنه میگفتم کی حق کیو خورده.
باشه حالا بگذریم، شما بفرمایید.
بله میگفتم من اصولا در زمینه رفت آمد به منکرات وزرا و جرواجر شدن مانتوی مورددار و دادن تعهد و کل کل کردن با مامور و زندانبان و قاضی یاسن صاحب سبکم. البته به مدد خدمات بیشایبه ای عزیزان گشت ارشاد، الان دیگه تو مملکت ما همه از پیرزن 70 ساله گرفته تا دختر نوجوان 12-13 ساله این شانس رو دارن که دستگیر بشن و برن بازداشتگاه. ما همینجا از طرف همه اقشار کشور از نظام مقدس تشکر میکنیم که این شانس رو بین همه به صورت مساوی تقسیم کردن. یعنی شما اگه مثلا یه خانم 65 ساله هستی و میگی بابا کی با من کار داره، بی زحمت یه دامن بپوش زیر مانتوت با یه جوراب نازک، برو جلوی گشت ارشاد ببین چه جوری مورد لطف بازداشت نمایانه این عزیزان قرار میگیری. بله همه چیز برای زندانی شدن شما مهیاست.
و راه ششم هم فعالیت سیاسیه. جمهوری اسلامی در حالی که از استاد دانشگاه تا بقال محل رو به خاطر فعالیت‌های سیاسی میگیره، معتقده که زندانی سیاسی نداره، چون تعریفی که از زندانی سیاسی دارن یه چیز تعریف نشده است. مثل اینی که ما یه دونه سیب بگیریم دستمون بعد بگیم سیب عبارت است از میوه دراز و سبز رنگ که انتهای آن هم تلخ میباشد، بعدم نتیجه‌گیری کنیم که اینی که الان دستتونه بر اساس این تعریف سیب نیست، هویج مثلا.
اینه که بر اساس تعریف آقایون از زندانی سیاسی، اینایی که الان به این جرم توی زندان هستن همه ویرانگر، قاتل و سارق مسلحن. و مثلا خانم نرگس محمدی با اون حالش و دوتا فرزند دوقلویی که بیرون از زندان داره، حتما داشته از دیوار مردم بالا میرفته که سلحشوران نیروی انتظامی گرفتنش و بردنش و به این وضع فجی زندانیش کردن. پس شما با فعالیت سیاسی که باب میل حکومت نباشه، خیلی راحت تر از اونی که فکرشو بکنین میتونین زندانی بشین، جوری که خودتونم نفهمین چی شد که اینجوری شد. بله، فرصت ما هم تموم شد. مادر بزرگم قصهشو امروز نرسید بگه، ولی من میتونم بگم که دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونم.
وقتی که دل تنگه، دایدش چیه؟ آزادی، زندگی زندونه، وقتی نباش شادی. آدم که غمگینه، دنیا براش سرونه، ما بین صد میلیون بازم تنها مونه. دنیای زندونی دیوانه، زندونی از دیوان بیزاره. قفص کشنده، بیرون پر از درنده، کجا بره من؟ دنیای زندونی دیواره.